آیا اخلاق فناوری یا اخلاق تکنولوژی ترکیب درستیه؟ بهتر نیست بگیم اخلاق طراحی یا اخلاق طراحان؟ آیا ابزارهای ساخته دست بشر میتونن جهتگیری اخلاقی داشته باشن؟ در این کارگاه در مورد این سوالات صحبت میشه. به نام خدا. این 38مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 12 آذر ماه 1396 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. عنوان این کارگاه هست اخلاق فناوری، آبربانک به عنوان یک ابژه اخلاقی، و آقای ابوطالب صفدری این موضوع رو ارائه کردن. آقای صفدری دانشجوی دکترای فلسفه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر اندیشکده مهاجر هست.
قرار گفته بشه تو اخلاق فناوری، مثلا قرار بگیم که مثلا از موبایل درست استفاده کن، از مثلا ماشین درست استفاده کن، قرار از این تیپ حرف ها که خب حرف های حالا تا حدودی پیش پا افتاده هستن که هر کسی میتونه از این حرف ها بزن، ولی خب کم کم که وارد این فضا میشید و دقیق تر با موضوعات و مباحث آشنا میشید میبینید که مباحث خیلی جدی وجود داره، خیلی جدی. حالا در واقع در آخر ارائه من سعی می‌کنم که یه مقداری اشاره کنم که چقدر ترند روند مهمی هستش در واقع عرصه فلسفه تکنولوژی و فلسفه علم جهان و چقدر مؤسسات مختلف و دانشگاه مختلف دارن روی مباحث کار میکنن و چرا کار میکنن، که یه مقداری این شهودمون راجع به مسئله شاید شهود بهتری بشه. خب اما ارائه من قرار چی بگم توی این ارائه، قرار چی کار کنیم؟ من دقیقا به همین سوال میخوام پاسخ بدم که اصلا اخلاق فناوری وقتی داریم راجبش صحبت میکنیم چه معنایی میتونه داشته باشه، تصور ما در واقع منظور ما از اخلاق فناوری چی هستش. سه تا موضع اساسا ما در قبال اخلاق فناوری یا در قبال فناوری میتونیم داشته باشیم در قبال تکنولوژی. موضع اول که موضعیه که معمولا نه تقریبا میشه گفت همه آدما این موضع رو در مورد فناوری دارن، اصطلاحا ما بهش میگیم ابزارگرایی یا اینسترومنتالیزم. ابزارگرایی همین موضع است که توی این یه جمله‌ای داره انجمن اسلحه آمریکا که میگه اسلحه ها آدم ها رو نمیکشن، آدم ها آدم ها رو میکشن، و اصطلاحش میگن فلسفه چاقو، همین چیزی که همیشه شنیدیم و همه آدم ها هم راجبش میگن که تو چاقو رو مثلا بدی دست یه دزد، یه قاتل، یه آدم رو میکشه، ولی همون چاقو رو بدی دست یه پزشک یه آدم رو زنده میکنه، و بنابراین همه چی بستگی به فرهنگ خودت داره، همه چی بستگی به این داره که چیه از تکنولوژی استفاده کنی، چیه از فناوری استفاده کنی. این یعنی ابزارگرایی، یعنی ما به فناوری، به مصنوعات تکنیکی که دور و برمون نگاه میکنیم، دور و برمون میبینیم، یه نگاه ابزارگرایانه صرف داشته باشیم. یه ابزاره که یه کاری رو داره انجام میده. این فکر کنم شهودیه که احتمالاً تو ذهن خیلی از ما باشه، و بازم احتمالاً همه آدمایی که توی جامعه دارن زندگی میکنن همچین شهودی دارن. اگر ابزارگرایی تز درستی باشه، آموزه درستی باشه، موزه درستی باشه، دیگه ما از اخلاق فناوری نمیتونیم صحبت کنیم. میتونیم از اخلاق کاربران فناوری صحبت کنیم. برای اینکه خود فناوری هیچ مدخلیتی توی چی نداره، بدیهی دیگه، بنابراین فقط کاربری که باید درست ازش استفاده کنه. من اول سعی میکنم که این شعور رو از بین ببرم، یعنی یه سری استدلال که نمیشه گفت، یه سری حرفای کلی بزنم، نیمه استدلال هایی که علیه موضع ابزارگرایی وجود داره، و بعد سعی میکنم مورد کاوی زیاد داشته باشم. فکر میکنم این برای کسانی که حالا برخورد اول در واقع برخورد مواجهه اولشون با مباحث فلسفه اخلاق و تکنولوژی مورد کافی حس میکنم جذابتر باشه و احتمالا مطلب و اون شهود رو بهتر برسونه تا مباحث فلسفی استدلالهای فلسفی. با مورد کافی نشون میدیم که موضع ابزارگرایی موضع بسنده نیست و اصلا نمیتونه خیلی چیزا توضیح بده. حالا در مقابل موضع ابزارگرایی موضع جبرگرایی وجود داره، دترمینیسم تکنولوژی. این موضع تقریبا از مارکس وجود داشته، یعنی اولین کسی که شاید گفت موضع رو ابراز کرد مارکس بود، ولی خب بعدها خیلی جدی‌تر شد، به خصوص تو اون فیلسوفان تکنولوژی دوره اولی مثل هایدگر و ژاک ایلول و اینا، خب خیلی دترمینیستیک به قضیه. دترمینیسم هم دقیقاً مقابل اون، هر چقدر که توی اون ابزارگرایی ابزار هیچ مدخلیتی نداشت، اینجا اتفاقا مدخلیت تام و تمام با ابزاره، با تکنولوژیه و این کاربره که هیچ نقشی نداره. یعنی شما هر کاری کنید این تکنولوژی کار خودشو میکنه، جبرگرایانه میره جلو و منطق خاص خودشو داره که این منطق هیچ کاری به منطق اجتماعی نداره. این هم میشه جبرگرایی. ما باید هر دوتای اینا رو بتونیم زیر سوال ببریم. توی اولی گفتیم اخلاق تکنولوژی تقلیل پیدا میکنه به اخلاق کاربران تکنولوژی، بنابراین امکان پذیر نیست. و توی جبرگرایی هم که اصلا اخلاق معنی پیدا نمیکنه، شما هر کاری کنید تکنولوژی کار خودش داره میکنه. این دوتا موزه رو من سعی میکنم که به خصوص با تکیه بر مورد کاوی زیر سوال ببرم، ابطالشون کنم و بعد یه موزه میانی و بینابین اتخاذ کنیم و حالا راجع به موزه میانی یه مقدار صحبت کنیم. حالا در واقع میریم سراغ موزه اول، یعنی ابزارگرایی، که موزه خیلی از مردم جامعه هم میتونه باشه. یه حرف کلی که میشه، این همون چیزی بود که گفتم نمیشه اسمشو گذاشت واقعا استدلال فلسفی، ولی خب حرف شهود کلی خوبی به آدم میده و اون جمله معروفی که مارشال مکلوهان داره، یه کتابی هستم به این اسم داره دیگه که رسانه پیام است، رسا منظور مکلوهان، اون کتاب رو هم اگه بخونید، منظور مکلوهان من از رسانه صرفا این روزنامه و تلویزیون و رادیو اینا نیستن. هر مصنوع تکنیکی رو مکلوهان رسانه میدونن. مثالی هم که خودش توی کتاب میزنه مثال جالبی، مثال لامپ رو میزنه، مثلا لامپ هم یه رسانه است. به چه معنایی؟ میگه ببین بعد از اختراع لامپ ما از اینجا یواشاش داریم به نقد ابزارگرایی میرسیم. میگه ببین بعد از اختراع لامپ معنی شب و روز تفاوت کرد. قبل از لامپ شب مفهومی بود، موقعی از شبانه روز بود که شما توش مثلا نمیتونستید درس بخونید، یعنی شب با این داشت تعریف میشون، شما نمیتونید توش درس بخونید، نمیتونید توش کتاب بخونید، نمیتونید کار کنید، خیلی از کارا نمیتونید انجام بدید. بعد از اختراع لامپ کاملا معنی شب عوض شد. یعنی درکی که انسانهایی که تو جهان با لامپ دارن زندگی میکنن از جهان دارن، از هستی دارن، از مفهوم شب دارن، مفهوم شب و روز دارن، با درکی که انسانهای قبل از اختراع اون مصنوع دارن فرق میکنن. اونا جهان یه جور فهم میکنن، اینا جهان یه جور دیگه فهم میکنن. ببینید این حرف خیلی حرفه به نظر میرسه که عمیقیه، که به نظر میرسه که با ظهور مصنوعات تکنیکی، با گسترششون توی جامعه، ما یه هستی جدید رو داریم تجربه میکنیم، اصلا وارد جهان جدید میشیم. و باز به تعبیر فکر میکنم یا مکلوهان یا چیز اسمش رو مکلوهان، که جهان با یه مصنوع تکنیکی مساوی نیست با جهان قبل به اضافه یه مصنوع، مساوی نیست با جهان قبل مثلا به اضافه موبایل، نه، شما با یه جهان کیفیتا متفاوت روبرویی هستن، صرفا یه چیزی اضافه نشده به جهان قبلی و درک شما رو از هستی عوض کرد. این شهود رو، این حرف رو که به نظر حرف مهمی هم میاد، به همین راحتی نمیشه بهش حمله کرد، به هیچ وجه با موضع ابزارگرایی جور در نمیاد. یعنی شما این که تجربه من از هستی، تجربه من از جهان عوض میشه با ورودی مصنوعی تکنیکی، نمیتونید صرفا با ابزار توضیح بدید. نمیتونید بگید ببین لامپ هیچ چیز جز چیزی که وقتی مثلا کلیدش میزنی روشن میشه، وقتی میزنی خاموش میشه. با این نمیتونی این شعور رو توضیح بدی. یا یه حرف کلیه دیگه ای هم که در واقع میتونه وجود داشته باشه، باز میگم یه شبه استدلال فلسفیه، استدلال اصلی فلسفی رو از پدیدارشناسی و برساختگرایی میتونیم شروع کنیم که هم واردش نمیشن. اینی که همه ما احتمالا با یه مثلا مصنوع با ورود یه مصنوع تکنیکی به جامعه مخالفیم، یا خیلی ها، یا امکان پذیر مخالفت با یه تکنولوژی امکان پذیره. شما مثلا یه نفری با ورود و توسعه خودروهای آلوده کننده هوا مخالفه. حالا بیایید ببینیم اگر ما ابزارگرایانه نگاه کنیم به تکنولوژی، اصلا این مخالفت با این مصنوع تکنیکی معنادار میشه؟ چون میدونیم که مخالفت با این مصنوع تکنیکی معناداره دیگه، ما میتونیم مخالفت کنیم نذاریم بیاد. فرض کنید من مخالف گسترش خودروهای آلوده کننده هوا. خودرو چیه از نظر از منظر ابزارگرایی؟ خودرو چیزی نیست جز مثلا یه پیستونه، مثلا یه میلنگه داره میچرخه، یه پیستونی داره میره بالا پایین و یه انفجاری صورت میگیره و اینه دیگه. خودرو جز این چیزی نیست که اگه بخوایم ابزارگرایی رو خزینه نگاه کنیم. آیا با چرخش یه میلنگ میشه مخالفت کرد؟ یعنی کسی که داره میگه من مخالف ورود خودروهای آلوده کننده هوا هم، داره با چرخش میلنگ مخالفت میکنه واقعا؟ داره با بالا پایین رفتن پیستون مخالفت میکنه؟ بنابراین مخالفت با تکنولوژی که امر کاملا امکان پذیریه با موضع ابزارگرایی اصلا جور در نمیاد. ما اگه بخوایم ابزارگرایی رو به قضیه نگاه کنیم، با هیچ تکنولوژی نمیشه مخالفت کرد. یه ابزار محض دیگه، کار خاصی هم نمیکنه. من دو تا مورد کافی در واقع حالا نسبتا جدیتر و نسبتا جزئی‌تری هم آوردم خدمت شما ارائه بدم که باز هم اینا شهودی که برای ما به وجود میارن کاملا با موضع ابزارگرایی در تناقض و نمیشه توضیحش داد. اولیش مصنوع تکنیکی هستش که خب همه ما باش آشناییم، ساعت. ساعت و یه چیز معمولی هم شده برای ما دیگه، شاید خیلی هم در موردش فکر نکنیم، ولی شاید جالب باشه برام بدونیم که الان حالا بالا جزئیاتش میشیم که اختراع ساعت یکی از زمینه‌های ظهور انقلابات علمی بود و اختراع ساعت و وجود ساعت مکانیکی یکی از زمینه‌های بروز خدا ناباوری بود. حتی این ساعت رو میشه به یه چیز دیگه کلا اصلا فکرش نمی‌کنه که خدا ناباوری باشه اضافه کرد. ساعت خب قبلش توی خیلی دو سه هزار سال پیش اینا وجود داشت، ولی ساعت‌های آبی بودن. ساعت‌های مکانیکی رو توی کلیسا ابداع کردن، فکر کنم قرن مثلا 12 13 و اینا بود. توی کلیسا ابداع شد ساعت‌های مکانیکی برای اینکه اوقات شرعی رو اینا باش دقیقا بتونن اندازه بگیرن و تعیین کنن. بعد از تو کلیسا اومد بیرون و گسترش یافت، گسترده شد توی سراسر جهان. چه اتفاقی میفته با ورود ساعت؟ با ورود ساعت یه امر انتزاعی به نام زمان که قبلش کاملا انتزاعی بود و بشر درکی ازش نداشت، به نحو کاملا مکانیکی قابل اندازه‌گیری میشه. وقتی چون این امر انتزاعی مثل زمان قابل اندازه میجرمنت میاد و اصلا قابل اندازه‌گیری میشه، کم کم این تصور پدید میاد در جوامع بشر و در دانشمندان که به نظر میسه همه چیزو میشه کمیت بهش کمیت داد و با کمیت اندازش گرفت، اندازه پذیرش کرد. اصطلاحا وقتی زمان رو که مفهوم انتظاری رو میشه اینجوری اندازه گرفت، متعاقبا پدیده‌های دیگه ی طبیعت رو هم میشه اندازه. این درک کمیت گرایانه از هستی، عدد گرایانه ریاضیوار از هستی، مقدمه شد برای اینکه دانشمندانی مثل مثلا گالیله ظهور کنه، که میدونیم گالیله اندازه پذیری رو شرط اصلی علمی بودن میدونه دیگه، چیزی که اندازه پذیری نباشه اصلا وارد حوزه علم نمیشه. و نه تنها این اختراع مسئله تکنیکی مثل ساعت زمینه همچین تغییر رو فراهم میکنه، حالا ساعت چون چیز بنیادینیه، به سطح تفکر استعاری بشر هم نفوذ میکنه، یعنی وارد استعاره های ما میشه. حالا این استعاره داخل پرانتز شاید ما به عنوان در واقع صرفا یه تکنیک ادبی بخوایم در نظرش بگیریم، ولی خب میدونیم بعد از جورج لیکاف و اون کتاب خیلی معروف استعاره متافورز بیلیف بای استعاره که بان زندگی میکنه تو دهه 80، کاملا پارادایم علوم شناختی و در واقع نگاهی که به استعاره وجود داشت عوض شد دیگه. بعد از این ما اساسا استعاری فکر میکنیم، یعنی ما اگه قوت استعاره سازی نداشته باشیم اصلا نمیتونیم فکر کنیم، یعنی ابزار بسیار بنیادین تر از صرفه ابزار تکنیکی توی ادبیات. مثلا همین زمان، ما زمان رو با مکان استعاره سازی میکنیم، ما مثلا میگیم چرا ساعت جلو کشیدم، مثلا دو ساعت عقب موندم، این عقب جلو کشیدن، اینا همه مفاهیمی هست که ما از مکان داریم میگیریمشون، و اگه این مفاهیم مکانی رو نداشته باشیم و نتونیم استعاره سازی کنیم زمان رو هم نمیتونیم بفهمیم. بنابراین حالا وارد بحثش خیلی نشیم، فقط این که استعاره رو مثلا به عنوان تکنیک ادبی تقلیل ندیم به تکنیک ادبی، استعاره بنیاد تفکر بشری. ساعت وارد تفکر استعاری ما میشه، ساعت مکانیکی. ما جهان رو بعد از اختراع ساعت، جهان رو به مثابه هستی رو به مثابه ساعت میبینیم، به مثابه ساعت مکانیکی میبینیم. و وقتی به مثابه ساعت مکانیکی میبینیم، محاسبه پذیرش میبینیم و به سمت اون حرکت‌های علمی پیش میبینیم. و اینکه این کتاب آخر، کتاب آخر که نه، یکی از کتاب‌های آقای ریچارد داکینز هست که اسمش ساعت ساز نامیناست دیگه، دقیقا داره از این استعاره ساعت استفاده میکنه. و این یه شبهه خیلی جدی هم هستش، سوال جدی که توی الهیات وجود داره، گادارد گبس که از نیوتن به بعد مهم شد، دقیقا مبتنی بر فهم مکانیکی و فهم ساعتوار از جهانه. ما وقتی جهان رو به مثابه ساعت میبینیم دوست داریم همه چیش محاسبه پذیر باشه، بعد یه دفعه یه جایی که نیوتن اینجوری بود دیگه، یه جایی رو پیدا میکرد که مکانیکی نیوتنی نمیتونست جواب بده، نمیتونست محاسبه کنه، سری خدا رو میآورد این وسط، یعنی برای پوشوندن اون گپه گادا دیگه خدای رخنه پوش میشد، خدا رو میآورد این گپه رو بپوشون. این استعاره خدای رخنه پوش، مثلا این نوع نگاه به خدا که بعد منجر میشه به ساعت ساز نابینا که باز اونجا استعاره خدا هستش که توی داکینز هست، همه و همه در اثر توسعه مصنوع تکنیکی که وجود داره. یعنی اگر ساعت نبود ما فهم مکانیکی از جهان پیدا نمی‌کردیم، وقتی فهم مکانیکی از جهان پیدا نمی‌کردیم هیچ کدوم از اون مسائل بعدش هم پیش نمی‌اومد، علم به این شکلی که می‌بینیم رشد نمی‌کرد. و حالا سوال اینه که این پیامدهای عجیب و غریب رو، این پیامدهای خیلی دراز دامن رو چطور میشه با ابزار توضیح داد؟ چطور شما میتونید ساعت رو به مسابقه چند تا فنر و چرخدنده و اینا در نظر بگیرید، بعد از تو چرخدنده های دفعه بگید چه آرام مثلا قادار دگرس در میاد؟ به هیچ عنوان شما با موضع ابزارگرایی نمیتونید همچین پیامدهایی رو که مترتب هست بر ساعت تحلیل کنید. مورد کافی دیگه که خب خیلی باز به اندازه خود ساعت جدیه به نظر من، خیلی پیامدهای عجیب غریبی هم داشته، دستگاه چاپه. یه کتابی هستش، این خانم اسمش آیزنشتاین نوشته، کتاب اصلا 700-800 صفحه کلن شروع میکنه تاریخ دستگاه چاپ و بعد پیامدهایی که دستگاه چاپ، پیامدهای اجتماعی و اخلاقی که دستگاه چاپ توی جوامع مختلف داشته رو بررسی می‌کنه. کتاب خیلی مفصل و عجیب غریبی هست، من انقدر تخصصی وارد این مسئله شدم. و باز شاید جالب باشه برای ما که دستگاه چاپ هستش که زمینه رو برای ظهور سکولاریسم آماده می‌کنه. یعنی تا قبل از دستگاه چاپ اون اتفاقی که توی غرب میافتاد این بود که همه توی کلیسا جمع میشدن و بعد اون کشیش یا حالا اون دستندرکاران کلیسا میومدن و اخبار مختلفی که وجود داره، حتی معاملات ملکی و همه اینا توی اون کلیسای انجام میشد توسط کشیش و افرادی که توی کلیسا بودن، همه این اتفاقات اونجا میافتاد. بعد از اینکه دستگاه چاپ ابدا شد دیگه نیازی به کشیش نبود، دیگه نیازی به این نبود که توی کلیسا اینا رو بررسی کنن و در واقع ژورنالیست ها که ظهور کردن و دستگاه چاپ رو در اختیار گرفتن و ژورنال های مختلف و روزنامه های مختلف اون موقع در بودن، دیگه اونا جای منابر رو گرفتن. یعنی یواش یواش همه این وظایف از تو کلیسا و از کلیسا جدا شد، از دین جدا شد و شد یه فیلد دیگه برای خودش که شد ژورنالیسم و بعد همه کارام دیگه با اونجا داشت انجام شد. و دیگه که میگه این ملاحظات به ویژه وقتی داریم درباره سکولاریزاسیون یا تقدس زدایی مسیحیت غربی فکر میکنیم بیشتر به چشم میاد، چرا که در تمام مناطق منبر نهایتا جای خود را به گاهنامه ها داد و حکم هیچ چیز مقدس نیست تبدیل به ویژگی اصلی ژورنالیسم شد. این پیامدی بود که حالا سوال در واقع اینه، ما تو اگر موضوعمون ابزارگرایانه باشه و اگر صرفا دستگاه چاپ و یه مش چرخنده و اینا بدونیم چجوری میشه اینو توضیح داد؟ مثلا این جمله که همیشه همه میگن بستگی به فرهنگ خودت داره، بستگی به استفاده خودت داره، یعنی مثلا واقعا بستگی به نحوه استفاده آدم از دستگاه چاپ داره؟ اگه یه جوری استفاده میکرده اینجوری نمیشد. میگه خیلی حرف نانسنس میشه، خیلی بیمعنی میشه اینجا. ولی زمان موضع ابزارگرایی به هیچ وجه نمیتونه چنین پیامدهایی رو توضیح بده. اینو موضع اول اون بود، یعنی موضع ابزارگرایی که در واقع باید تا یه حدودی نقد میشد و شهودش زیر سوال میرفت. موضع دومی که وجود داره گفتیم جبرگراییه و توی جبرگرایی هم بازم اخلاق و فناوری بی‌معنا میشه و اینکه رفتار انسانی چه اهمیتی نداره، تکنولوژی هر کاری دوست داره خودش انجام بده. اینجا بازم چند تا در واقع مورد کاوی وجود داره، بازم در واقع یه سری استدلال کلی فلسفی داریم به خصوص توی برساختگرایی اجتماعی این استدلال خیلی بولد میشن و بازم تو پدیدارشناسی که حالا صرف نظر کنم از اون فقط به این مورد کاوی ها میپردازیم. یه مورد کاوی خیلی مهمی که و خیلی معروفی که در واقع انجام شده توسط برساختگرایان اجتماعی و اینکه جبرگرایی رو زیر سوال ببرن، مورد کاوی دوچرخه است. دوچرخه اول به این شکلی بود که همونم دیدیم دیگه توی این فیلم ها و حالا شد عکسشون هم حتما دیدیم که بهش میگن دوچرخه پنی فاردینگ. این چرخ جلوی خیلی بزرگی داشت و بعد چه اتفاقی میفته وقتی دوچرخه اینجوری ابدا میشه؟ دقیقا منطق اجتماع و منطق انسان ها هست که دوچرخه رو طی یه فرایند تدریجی به صورتی در میاره که امروز میبینیم. یعنی اینجوری نیستش که دوچرخه به عنوان یه مصنوع تکنیکی خودش با منطق درونی خودش رشد کرده باشه، کاملا اون اینترست ها و علاقه اجتماع، علاقه انسان ها، علاقه طرف های درگیری که اونجا بودن توی شکل دهی به دوچرخه و این حالت نهایی که امروز میبینیم دخیل بوده. مثلا این دوچرخه اولی که پنی فاردینگ بود خیلی مورد علاقه جوان ها و اینا بود اون زمان که اختراع شده، برای اینکه در واقع اینا وقتی میتونستن سواره بشن و قدرت نمایی کنن و بگن که مثلا ما خیلی نیرو داریم و خیلی میتونیم از این کارا بکنیم، در حالی که یک گروه اجتماعی دیگه که زنان باشن کاملا مشکل داشتن با این دوچرخه. چرا؟ برای اینکه اون موقع باز هم توی کانتکست فرهنگی و اجتماعی اون موقع زنان لباسهای بلندی میپوشیدن، مثل الان نمی خوب پوششن فرهنگی ها، لباسهای بلندی میپوشیدن و لباسهای دیگه پوشیدن هم به نظر فرهنگی هستن چیز نبود، موجه نبود، نمیتونستن چیز دیگه بپوشن و با اون لباس سوار این دوچرخه شدن کار سختی بود و بعد خانم‌ها می‌خواستن سوار دوچرخه بشن. این بود که یه اینترست خیلی شدیدی از طرف یه گروه بزرگ اجتماعی یعنی خانوم ها وجود داشت که این دوچرخه شکلش عوض میشه و اینو مهندسای طراح و در واقع اون تولید کنندگان که اونا هم باز دنبال در واقع سود اقتصادی خودشون بودن اینو میفهمن و طی دوباره یه فرایند خیلی حالا اینا نزدیک کتاب فکر کنم 300 صفحه‌ای هستش که نوشتن این برساگرا کتاب معروفی میگن با دیتیل کامل اون دعواها رو همه رو آوردن که اینا چیلو هم دیگه درگیر شدن کی چی گفته و فلان تا رسیده به این حالت نهایی حالت البته شبیه نهایی دوچرخه لاسون که خانوما میتونستن سوارش بشن یعنی دقیقاً علاقه یه بخشی از جامعه بود که دوچرخه رو به این حالت که الان میبینیم ده. ما فکر میکنیم که انگار این تقدیر تاریخی بود که دوچرخه یه چیز دیگه هم میتونه باشه همین باید باشه دیگه این شکلی نبوده دقیقاً دعوای طرفین اجتماعی دخیل توی مسئله بوده که اونو به شکل نهایی که امروز میبینیم در آورد ولی تا جبرگرایی به اون معنایی که در واقع موافقان موزه جبرگرایی میگن نمیتونه درست باشه برای اینکه اینجا میبینیم جبرگرایی نیست منطق اجتماع است که بر منطق تکنولوژی غلبه میکنه یه مرادکاوی خیلی جالبه دیگه باز مرادکاوی معروفی هستن اینا پلهای لانگ آیلند در اصطلاح این که فکر میکنم تو دهه 50 و 60 این پلو ساخته شدن یه خیابونی بود در واقع این لانگ آیلند یه جزیره بود که فکر میکنم جدای از نیویورک یکی از در اون ایالت‌های معروفه باشن چیز آمریکا یه جزیره بود که جزیره سرمایه‌دارها بود دیگه یعنی سرمایه‌دارها برای خودشون یه حیات خلوتی بود و در واقع برای لذت خودشون جا درست کردن و دوست نداشتن که فقرا و به خصوص طبقه سیاه پوست وارد این جزیره بشن یه پلی همونطور که می‌بینید توی این خیابون زده شده این پل رو طراح پل که بازم یکی از اون طراحای خیلی برجسته نیویورک هم اون زمان ارتفاع پل رو خیلی کوتاه‌تر از ارتفاع معمول گرفته که می‌بینید این ارتفاعش کسی خیلی کمتر از ارتفاع پل‌های معمول اون موقع بوده اما چرا این کارو کرده ببین ما میگم اگه جبرگرایی تکنولوژیک باشه این قاعدتا باید طبق اصول فنی یا اصول استانداردی رو رعایت کنه در حالی که این نیست اینترست و علاقه شخصی خود طراح که اینجا علاقه نژادپرستانه کاملاً وارد میشه توی تکنولوژی کاملا خودش نشون میده ارتفاع این پل رو از حد معمول پایین تر میگیره 9 فوت بوده ظاهرا ارتفاع پل چرا این کارو میکنه؟ برای که این سیاه‌پوستا و فقرا ماشین شخصی نداشتن که تردد کنن مجبور بودن اتوبوس بزنن اتوبوسای دو طبقه اتوبوسای دو طبقه هم ارتفاعشون 12 فوت بود و بنابراین مثلا اینا از مقصد که سوار میشدن 40 کیلومتر میمدن میرسیدن اینجا دیگه اتوبوس رد نمیشون ولی از اتوبوس از همون اول دیگه صرف نظر که اصلا را نمیفتن و این سیاه‌پوستا و فقرا که ماشین شخص بودن نداشتن نمیتونستن وارد این جزیره بشن بنابراین توی این سازه به عنوان مصنوع تکنیکی به نحو خیلی بارزی میبینیم که ارزش ها و علاقه اشخاص دخیل شده و اینو با موضع جبرگرایی تکنیکی به هیچ وجه نمیشه تبیینش کرد یه مثال متأخرتری هم که حالا هستش به نظر بد نیست به اینم اشاره کنیم دوباره در مورد این گوگل ترنسلیت بازم شاید ما بازم تصورمون در واقع از این گوگل ترنسلیت مثلا یه ابزاری باشه که اونجا هست و داره بر خودش کار میکنه خیلی خوب داره ترجمه میکنه و این چیزی هم توش هیچ ارزشی هم توش دخیل نیست حالا اگه برید امتحان کنید بزنید مثلا وقتی خلیج فارس میزنید توی گوگل ترنسلیت ترجمه‌ای که به شما میده به عربی خلیج عربیه خلیج عربی یعنی یه ترجمه کلن دگرگونه به شما میده یه کاملا یه اینترست و یه جهتگیری سیاسی خیلی روشن یا مثلا وقتی به عربی شما بزنید چیز القدسنا توی گوگل ترنسلیت، ترجمه که به شما میده اورشلیم ماست، مثلا یه چیز دیگه شد کلا. اینا همه علاقه سیاسی رو نشون میده، اون سوگیری ها، جهتگیری ها، بایاس سیاسی رو نشون میده که توی در واقع مسئولات تکنیکی وجود داره و اینجا حالا ظهور و بروزش رو میبینیم. از این مورد کاویا مثال ها خب خیلی زیاد است و همه اینا بنابراین به ما دو تا چیز رو نشون میدن. یکی اینکه ابزارگرایی موضع درستی نیست، برای اینکه هیچ کدوم اینا رو با ابزارگرایی نمیشه توضیح داد. دو اینکه جبرگرایی هم نمیتونه موضع درستی باشه، برای اینکه اینا رو با جبرگرایی، با موضع جبرگرایی هم نمیشه تبیینش کرد. بعد از اینکه این دوتا در واقع موضع اکستریم و موضع کرانی رو در واقع ما ابطال میکنیم و شهودش رو از بین میبریم، یه موضع بینابینی این وسط به وجود میاد. اینجاست که اخلاق و فناوری معنی پیدا میکنه. یعنی وقتی ما صحبت از اخلاق و فناوری میکنیم به این معنا داریم صحبت میکنیم که رفتار انسان‌ها یا کنش انسان‌ها در مقابل تکنولوژی ترکیبی حاصل هم خود اون مصنوع تکنیکیه و هم خود شخص، خود کاربر. نه مصنوع خالیه مثل حرفی که جبرگراها می‌زدن و نه کاربر محضه مثل حرفی که ابزارگراها می‌زدن. هر دوتای اینها با هم دیگه در شکل‌گیری اون پیامدهای نهایی، شکلی و کنش‌های نهایی مؤثرن و دخیلن. اما خود این دوتا معنا میتونه داشته باشه، اخلاق و تکنولوژی به این معنا. یه معنای قوی داریم وقتی میگیم تکنولوژی هم توی در واقع کنش ما و توی اون پیامد اخلاق مؤثره، یه معنای قوی میتونیم اتخاذ کنیم به این معنا که به خود تکنولوژی انگار ما داریم، به خود اون مصنوع تکنیکی انگار داریم ما یه استقلال و اتونومی نسبت میدیم. انگار خودش داره رفتار میکنه، خودش مدخلیت، خودش به معنایی که من الان کازال نیست، علی نیست. فقط ما دو جور میتونیم در واقع توی کنشی مدخلیت داشته باشیم دیگه. من وقتی سنگ رو میزنم به سر یه نفر، اون سنگ مدخلیت کازال داره، علی داره، علت محسوب میشه، ولی مدخلیت اینتنشنال نداره که هدفمند نبوده، که اینتنشنال اون سنگ اینتنشنالیتی نداره، اراده نداشته، که مدخلیت ارادی نداره، مدخلیت علی داره. موضع قوی هم مدخلیت علی به تکنولوژی نسبت میده و هم مدخلیت ارادی. یعنی این که به خصوص، شاید عجیب باشه، خب به خصوص توی حوزه هوش مصنوعی که الان بحثش خیلی جدی شده، سوال هست این که واقعا ما به یه هوش مصنوعی، سیستم هوش مصنوعی اراده میتونیم نسبت بدیم یا نه. مثلا یه حرف هم زدن، من نمیدونم این فکر من حتی بیشتر سر شبیه افسانه است، ولی خب بعید نیست اون روزی که این واقعی بشه، که توی فیسبوک هوش مصنوعی که اینو ساخته بودن انقدر پیچیده و پیشرفته شده که یواش یواش شروع کردن به یه زبان خاصی با هم دیگه صحبت کردن تو فیسبوک. من اینا اصلا نفهمیدم چیکار باید بکنم، باید برقشو کشیدن، اول روی اونا رو کلا از برق کشیدن، یه ذره نمیدونم چه اتفاقی میفته. حالا این نمیدونم صحت داره یا نه، ولی اینی که میگن بعد از هوش مصنوعی AI الان چیزی که وجود داره بهش میگن دیپ لرنینگ، یا یادگیری عمیق. دو سه سالی خیلی جدی شده دیپ لرنینگ. دیپ لرنینگ برنامه نویسی کدایی رو می نویسه برای ماشین و بعد ماشین یواش یواش یاد میگیره از اتفاقاتی که دور و برش میفته، دقیقا لرن میکنه. بعد به یه لایه وسطی که میرسه کنش های ماشین، اصطلاح بهش میگن هیدن لیر، اونقدر اون یالها، اون حرکت هایی که ماشین، تصمیم هایی که ماشین داره میگیره اونقدر زیاد میشه و پیچیده میشه که هیچ انسانی تقریب در واقع هم هیچ انسان قادر نیست که درک کنه توی اون هیدن لیر، توی اون لایه وسطی این ماشین چیکار داره میکنه. فقط یه چیز میتونه هوش مصنوعی رو توی این سطح بفهمه و درک کنه، یه هوش مصنوعی قوی تر. یعنی عملا از کنترل انسان دیگه اینجا داره خارج میشه. اینه که توی حوزه در واقع اخلاق تکنولوژی بحث مشخص به مسائل اخلاقش خیلی الان مهم شده و یه سوال خیلی مهم پیش میاد که آیا توی این سطح به هوش مصنوعی میتونیم اراده نسبت بدیم یا نه، یعنی علاوه بر مدخلت علی بهش مدخلت ارادی هم نسبت بدیم. این یه معنا هست از مدخلیت تکنولوژی توی اخلاق وقتی میگیم اخلاق. یه معنای ضعیف هم هستش که ما قائل به نیستیم که خود تکنولوژی به نحو ارادی در شکل دادن واکنش ها و کنش هاش شرکت داره، تأثیر داره، بلکه به نحو علی تأثیر داره. مثلا سنگ وقتی به نحو علی تأثیر داره، پس فایده این حرف چیه؟ خب به نحو علی که منم میدونم تأثیر داره، ما به واسطه طراحی دیزاین، از اینجا دیزاین خیلی من چیز میشه، مهم میشه، به واسطه دیزاین توی این معنای ضعیف به تکنولوژی اخلاق نسبت میدیم. یعنی میگیم حتی این صندلی هم واجد وجوه اخلاقیه، من میتونم از اخلاق تکنولوژی در صندلی صحبت کنم به واسطه طراحی خاصی که داشته. مثلا حالا این مثالی که توی چیزم زدم، من توی عنوانمون صحبتم بوده، مثلا شما آبربانک رو در نظر بگیرید، شاید فکرش هم نکنید مثلا ما میتونه واجد چه بود اخلاقی باشه. به طراحی آبربانک و همه مسئولات تکنیکی مبتنی بر یه سری پیش‌فرض است. مثلا شما اگه قدتون از یه حدی کوتاه‌تر باشه دیگه از آبربانک نمیتونید استفاده کنید. شما اگه مثلا نابینا باشید نمیتونید دیگه از آبربانک استفاده کنید. شما اگه دستتون یه مشکل داشته باشه، مسئله داشته باشه، دیگه نمیتونید از آبربانک. اینا یعنی چی؟ اینا همه یعنی اون طراح وقتی داشته این مسئله تکنیکی رو دیزاین میکرد، طراحی میکرد، یه سری آدمای خاص رو، یه سری کاربران خاص رو در نظر گرفته و اینا رو اینکلود کرده، دخیل کرده در این تکنولوژی و یه سری آدم ها رو اکسکلود حذف کرده، یه سری آدم ها رو ندیده و اینجوری مسئله اخلاقی، سوال اخلاقی جدی پیش میاد که چه کسی این حق رو به دیزاین داده که یه سری آدم ها رو حذف کنه، یه سری آدم ها رو نبینه، یه سری رو ببینه، چه کسی این اقتدار رو، این اتوریته رو اصلا میده، این پایگاه ها میتونه داشته باشه که تعیین کنه آقا توی طراحی این مصنوع تکنیکی این انسان ها باید دیده بشن، اینه که نباید دیده بشن. بنابراین با این نگاه، با این نگاه دیزاین وقتی نگاه میکنیم به مسئله، به مصنوع تکنیکی دستشون به مصنوع تکنیکی نگاه میکنیم، میبینیم که همه مصنوعات یه سری آدم ها رو دارن حذف میکنن، یه سری آدم ها رو دارن دخیل میکنن توی کارشون، توی کنش هاشون. و خود به خود این مسئله پیش میاد که چه کسی باید اینا رو تعیین کنه، چه کسی حق تعیین اینا رو داره. از اینجا به یه روشی میرسیم که من یالا وارد اون روش نمیشم، فقط یه اشاره میکنم که مسئله دیزاین بنابراین توی اخلاق و تکنولوژی بعد از رد کردن اون مواضع و رسیدن به موضع میانی و قوی و ضعیف و اینا، مسئله طراحی بسیار برای ما مهم میشه. ما به واسطه طراحی هستش که میتونیم در روی تکنولوژی تأثیر بذاریم. طراحی خیلی مهم میشه و اینکه اون ارزش هایی که در مصنوع تکنیکی دخیلن، در اون طراحی دخیلن رو چجوری باید سامانمندشون کرد، چجوری باید کنترلشون کرد، چه کسی اینا رو میتونه تعیین کنه. اینجا یه روشی توسعه داده شده که این روش هم از در واقع آی سی تی گرفته شده اصلا و اساسا، به نام ونیو سنسیتیو دیزاین یا طراحی ارزش حساس، که منطقه تقریبا 30 سال میشه که این روش، دهه 70 بیشتر از 30 سال، 40 سال که این روش مطرح شده و الان توی همه در واقع زمین های تکنیکی داره استفاده میشه ازش. من تو اصلا مقاله میدیدم که با ولی طراحی مثلا توربین های بادی بر اساس ولی سنسیتیو دیزاین طراحی کردن، اینون ارزش هایی که توش دخیل بودن رو به نحو سامانمندی کنترل کردن توی مصنوع تکنیکی. این روشی که وجود داره و حالا پرداختن بهش خودش یه بحث جداگانه میطلبه، که مطابق این وفق این روش یا روش های دیگه ای که وجود داره ما چجوری میتونیم ارزش ها رو ارزش های اخلاقی که توی تکنولوژی دخیل هستند رو کنترل کنیم و مصنوعاتی رو بسازیم مبتنی بر یه سری ارزش ها. یعنی شما اینجا به نحو معناداری میتونید از این صحبت کنید که این مصنوع تکنیکی مثلا مبتنی بر ارزش های مثلا مبتنی بر ارزش های لیبراله مثلا، یا میتونید از مصنوع تکنیکی صحبت کنید که مبتنی بر ارزش های اسلامیه. یعنی از بحث تکنولوژی بدیل alternative technology ما میتونیم به تکنولوژی بدیل برسیم. لزوماً مثل اون دوچرخه که تاریخش رو دیدیم لزوماً اینطور نیست که این مصنوع همینجوری که هست طراحی شده باشه. ما با این روی کرده ارزش حساس که از دل اخلاق تکنولوژی میاد بیرون میتونیم به تکنولوژی بدیل فکر کنیم و به تکنولوژی فکر کنیم که از مرحله دیزاین و طراحی اساساً طوری به وجود اومده که مثلا با فرهنگ یه منطقه جور در میاد، همخوانی بیشتر میتونه داشته باشه که حالا بحثای در مفصل خودش رو میطلبه. و خیلی ممنون، من ارائه من اینجا به پایان میرسه. متشکرم از دوستان عزیز بابت توجهی که داشتید. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
اخلاق در موزه میانه دوباره به خود اون فناوری نسبت داده میشه.
نه دیگه توی اونجا مثلا توی سطح سیاست گذاری که شما وارد میشید دیگه سیاستتون این نیست که کاربرها رو طوری تربیت کنید که درست استفاده کنند. اینم هست آموزش میدید، ولی توی موضع در واقع میانه سراغ طراح و تولید کننده ها میرید. یعنی میرید سراغ طراح میرید که تو باید اصلا این مصنوع اینجوری که من میگم طراحی کنی. یعنی خود مصنوع مهم میشه. توی ابزارگرایی اصلا مصنوع مهم نیست، هیچ اهمیتی نداره، فقط کاربره که مهمه، فقط رفتار و فرهنگ کاربر مهمه. اینجا ولی مصنوع مهم میشه به واسطه طراحیش. شما میرید سراغ طراح میگید و میگید که تو باید اینجوری طراحی کنی، شکل این باید عوض بشه، ولی که این شکل یه سری پیامدهای اخلاقی داره که از نظر ما خوب نیست.
چرا توی نگاه ابزارگرایی دیزاینر مهم نیست؟ به هر حال
ادبیات
چون دیگه بجمه زادن نه
میگه
برحال
توی ابزارگرای تو ابزارگرای هم داره که این ابزاری که برای چون پیدا شده پیامده افراده داشته باشه. ما نگاه کنم حتی ابزارگرای نه از این که این فقط این چرخنده که این چرخنده و این ادواتی بهش وسته تو چون این پیامده افراده میکنیم برحال ما باز هم میتونیم به دیزاین گیری بدیم که شما باید جوری دیزاین کنیم اطلاعات اخلاقی ما
نسبت به این کمتره. دیگه نمیتونی تو ابزارگرایی یعنی چی؟ ابزارگرایی یعنی این که تکنولوژی ابزار صرفه، هیچ چی نداره. اونجایی که شما داری میگی اونجایی که شما داری میگی من میتونم بهش پیامد نسبت بدم، از اونجا داری از ابزارگرایی میای بیرون. آخه اونجا از ابزارگرایی اومدی بیرون. ابزارگرایی تزش مشخصه، ابزارگرایی یعنی این ابزار صرفه، هیچ ارزشی توش دخیل نیست، هیچ جهتگیری سیاسی اخلاقی ارزشی نداره، فقط فانکشنال نگاه میکنی. صندلی چیزی نیست جز این که من روش بشینم ولش. شما تو ابزارگرایی تو فانکشنی، بیشتر از فانکشن نمیاد که. ابزار یعنی چی؟ تو ابزارگرایی یعنی فانکشن. تو ابزارگرایی صندلی هیچی نیست جز چیزی که روش، تو ابزارگرایی ساعت هیچی نیست جز چیزی که فقط داره زمان رو نشون میده. هیچی دیگه نیست. همین دیگه، بیشتر از اون نمیاد جلو. و اگر پیامدی میبینی دیگه به ساعت نسبت نمیدی، بلکه ابزارگرا رو داری نگاه میکنی، اون فانکشنش رو انجام داده، کاملا فانکشنالیستی هست.
توی
ابزارگرایی
ما وقتی یه پیامدی رو ما دیده میبینیم چرا داریم میکنیم؟ چون ما ساعت ما چون واقعا خود ساعت بازم کاری کرده، بازم کاربران اون ساعت
نه دیگه.
ما اینجا دیزاینر داریم و کاربر، اول اینکه تقدم تأخر زمانی دیزاین و کاربری مهم شما توی سری از مثالایی که زدین، مثلا اون دوچرخه و پول، مسئلهش دیزاینر بود نه کاربر. بازم کاربر اینجا نقشی نداره کاملا، بازم میشد ابزارگرایانه بهشون نگاه کرد. و بعد از اینکه تو دیدگاه مقابل هم اگه بخواییم بررسی کنیم ابزار دیزاین چه شد، خروجی که داد، هر اتفاقی که بیفته داره برای کاربر میفته، باز خود ابزار هیچ نقش زیادی اینجا نداره.
نه ببینید،
اون گوگل ترنسلیت هم اگه بخواییم با ابزارگرایانه بهش نگاه کنیم، ما میگیم یه سری کده که حالا کاربر ازش دیزاینر ازش استفاده میکنه یا کاربر ازش استفاده میکنه، بازم افراد هم که اون کاربرد رو و اون نتایج رو به ابزار تحمیل میکنه، خود ابزار این چیز در خودش نمیتونه داشته باشه.
ببینید مثلا راجع به اون ساعت، آیا میشه این جمله رو گفت که بستگی به رفتار انسان‌ها داشت؟ میتونید شما اینو بگید؟ یعنی اگه انسان‌ها اگه چجوری رفتار میکردن ساعت این پیامده رو نداشت،
آره.
همون چیزی که وارد استعاره شد و وارد اون پیامده شد، میتونید شما رفتاری رو از انسان‌ها بگید که اگه اونجوری رفتار میکردن ساعت اینا رو نداشت؟
خب همون مادتی که راجع ساعت تربیه آفتابی رو وجود داشت، اگه راجع ساعت مکانیکی هم تربیش اعمال میشد این تبعاتی
آه خب آره کاری با اون ندارم. خب میگم اگر شما نتونید چون این چیزی رو بگید، بنابراین خود اون تکنولوژی اون وسط یه مدخلیتی داره، خود ساعت فانکشنی که داره، طراحی و دیزاینی که داره مهم شد واسه ما. اما اگه شما بگید که نه، اگه انسان ها ببینید میتونستن اینطوری رفتار کنند دیگه، ساعت هم هیچکدوم پیامده رو نداره، الان ویو شد دیگه، گم شد کلا، کمرنگ شد رفت کارش، ساعت دیگه هیچ چیزی نداره، اون وقت موزه ابزارگرایانه میشد اتخاذ کرد. ولی وقتی شما موزه ابزارگرایانه، دقیقاً اون بچه تفرقش چی میشه؟ من خود ابزار رو میگم مهمه، تو موزه ابزارگرایانه ابزار هیچ اهمیتی نداره، هیچ چیز، ولی از ابزارگرایی که میاد بیرون ابزار مهمه. حرف ما اینه، فقط اگه بتونیم اینو نشون بدیم که ببین این ابزار خودش مهمه، این لپتاپ مثلا الان مستطیلیه، اگه مثلث بود یه جور دیگه بودا، برداشت من از جهان یه جور دیگه میشد، من اگه فقط همینو بتونم نشون بدم یعنی از ابزارگرایی اومدم بیرون. ولی تو ابزارگرایی صرف نمیتونم همچین حرفی بزنم، برای مثلث شد که شد دیگه، ابزار دیگه، بازم دارم ازش استفاده میکنم، مربع مربع چه میدونم، دایره است دایره است، فقط میخوام تایپ کنم تموم شد. تو ابزارگرایی شما این حرفو میزنید، ابزار هیچ چیزی نیست تو ابزارگرایی، و نگاه اون حرفی هم که میزنن اون فلسفه چاقو یا اینکه آدما چیز تفنگا آدما رو نمیکشن، آدما آدما رو میکشن، همه اینا نشون میده که تفنگ اصلا مهم نیستش، که چاقو اصلا اهمیت نداره، در حالی که خود چاقو اونجا مهمه. حالا نشون دادن مسئله چاقو یا مدام بحث پیداشناسی، یه تعبیری دارن چاقو شما رو دعوت میکنه، یه ذره تعبیر استعاری شاعرانه است ولی میشه دقیقش کنه، چاقو شما رو به این نحوه خاص رفتاری دعوت میکنه، شما با و بی چاقو دو گونه رفتار مختلف و دو گونه جهان مختلف دارید، اصلا اینجوری نیست که بگید بعد بسی با خودت داره. من اگه میتونم فقط از این فرار کنم این از ابزارگرایی فرار کردم. راستیم
کار این موضوع اراده رو مشخص کنیم وقت میشه راحت‌تر مسئله رو روشن کرد. ببینید توی قضیه ماشین چاپ یا ساعت ما نمیتونیم فعلی رو به طور ساعت اختصاص
بدیم،
یعنی بگیم این کارو کرد، اینو میتونیم تو بهترین حالت بگیم پیامد دست چندم مختل ساعت بود، یعنی به هر حال پیامدی بوده که از فعل مختل ساعت نشأت گرفته، ولی پیامد دست چندمه، حالا شاید اراده نکرده بود مستقیما، ولی به هر حال پیامد فعل اومدن. و حالا ما اگه یه مرحله عقب‌تر چطوری وقتی ما اراده رو نمیتونیم تعریف کنیم برای خود فناوری و ماهیت فناوری و نمیتونیم اراده رو بهش نسبت بدیم، مشخصه مسئله بزنیم کنار، اگر اراده رو نتونیم بهش نسبت بدیم چطوری بهش اخلاق نسبت بدیم؟ توی حوزه اخلاق اتیک ما فکر می‌کنم اخلاق پزشکی اگر میگیم، ما منظورمون نیست که علم پزشکی اگر چگونه باشد اخلاقی‌تر است، ما میگیم پزشکان اگر چطور باشند اخلاقی‌تر.
خب
توی این موضوع چطوری میایم میگیم که اگر فناوری چطوری باشه اخلاقی‌تر؟
دقیقاً ولیو سنسیتیو دیزاین سوالش دقیقاً همینه. تو ولیو سنسیتیو دیزاین مسئله شما این نیست کاربر چجوری رفتار میکنه، مسئله شما اینه که تکنولوژی رو من چجوری باید دیزاین کنم که مثلا به عدالت کمک کنه، به آزادی کمک کنه. آره
خب
دیزاین خودت، نه دیزاینر به این معنا نه،
دیزاینر به این معنا که داره این مصنوع درست میکنه و شکل مصنوع، خود مصنوع، این ادعای من فقط همینه، این خود مصنوع، خود این مهمه. مثلا یه مثال بگه، مثال خیلی
خب که اگر ما دیزاینر بازم داره کار اصلا انجام میده و فیل رو داریم به دیزاینر نسبت میدیم، حالا اون شکلی طراحی میکنه باشه اون قبول، ولی کار اصلی به دیزاینر نسبت میدیم، ما دیگه اینجا ضرورتی نداره که بیام در مورد این صحبت کنیم که خود ابزار حالا اینسترومنتال یا جبرگراست، خود ابزار دیگه ماهیتش کجا میذاره.
من میتونم ابزار رو توی این نگاه ابزار رو میتونم
ابزار بدیم یا باید به دیزاینر بدیم.
من توی دومی، توی موزه دوم که گفتم، ما میتونیم ابزار رو تحت ارزیابی اخلاق قرار بدیم. چه جبرگرایی نمیتونم. تو جبرگرایی نمیتونم بگم که ببین این لپتاپ بدیه. نمیتونم بگم ببین این ساعت بدیه. اونجا فقط میگم تو بدی. تو بد رفته. تو رو خود درست کن. ولی تو دومی نه. میگم ببین درسته. شاید تو هم درسته. ولی اینم بد طراحی شده. اینم بد است. این خودش هم هست. من با برم طراحی اینم دست ببرم. مثال خیلی خوبش به نظر من دو تا شبکه اجتماعی که الان داریم، اینستاگرام و لینکدین. ببینید دو تا شبکه اجتماعیه، فانکشنال نگاه کنید کار اینا یکیه دیگه، ابزارگرایی یعنی فانکشنالیستی نگاه کنید، هیچ فرقی با هم نداره، فانکشنالیستی. دو تاشون هم یه فضای آنلاین، یه پلتفرمیه که شما میرید آنلاین میشی، توش عضو میشی و با بقیه ارتباط داری، غیر از اینه همین. اما تو اینستاگرام ببینید کیا معروف شدن، کیا بولد شدن. تو لینکدین کیا بولد شدن؟ چرا؟ دقیقاً به واسطه طراحی خاصی که این دوتا دارن. ببین فانکشنالیستی ابزارگرایی چی بودن، ما با نگاه ابزارگرایی نتونستیم فرق این دوتا رو تشخیص بدیم. جفتشون دو تا شبکه اجتماعی بودن که تو توش میری با آدم آشنا میشی، این یعنی فانکشنالیستی، این یعنی ابزارگرایی. ولی من نمیتونم درک کنم وقتی میبینم دو تا با هم فرق دارن. توی لینکدین وقتی میرم میبینم هر چی استاد قوی تری باشه، مقاله بیشتری داشته باشه، کارهای درخشان تری داشته باشه معروفه. بعد توی اینستاگرام میام میبینم هر چی اتفاقا طرف مبتذل تر باشه، دیوانه تر باشه معروفه. این یعنی چی؟ یعنی دیزاین اینستاگرام اساساً ایجاب میکنه که اینا معروف بشه. و شما اگر بخواید جلوی اینو بگیرید، جلوی این پدیده رو بگیرید، این حرف کافی نیست که بری بگی نرو فلانی رو فالو نکن، این کارو نکن. این کار نمیکنه. برای اینکه دیز من وارد اینستا که شدم اقتضاش اینه که برم سمت اینا. و تو لینکدین اقتضای لینکدین، خود دیزاینش، طراحیش طوریه که من برم سمت استادی بزرگتره. و وقتی اینجوری نگاه میکنم پس من میتونم بگم که ببین اینستا چیز بدیه و لینکدین چیز خوبیه یا بدیه، کار ندارم با اون، ولی میتونم اینو بهش بگم. اما چون اینتنشنال نیست، چون من اراده بهش نسبت ندادم، دیگه نمیتونم چه میدونم تنبیهش کنم اینستا رو. برای اینکه قضیه رو درست کنم میرم سراغ دیزاینر. ولی تو ابزارگرای ما سراغ دیزاینر نمیریم، تو ابزارگرای فقط میریم سراغ کاربر، میگیم تو خودت درست کن، تا اگه درست استفاده کنی درست. در حالی که ادعای من اینه از اینستاگرام استفاده‌ای که الان، غیر از استفاده‌ای که الان میشه، نمیشه کرد. ما نباید دوچار این ساده انگار. به قول نیل پستمن یه تحلیل خیلی درخشانی داره راجع به تلویزیون، میگه تلویزیون تو آمریکا یه دفعه گسترش پیدا کرد، همه اومدن سمت تلویزیون. بعد کشیشا نگاه کردن بودن که این که ما عقب بودیم که همه دارن میان سراغ تلویزیون، ما هم بریم سراغ تلویزیون. و رفتن مسائل اخلاقی و دینی و اینا رو بردن تو تلویزیون و گفت دین تبدیل به شو شد. تلویزیون به تو اجازه یه حرف جدی نمیذاره حرف جدی بزن، اصلا غیر ممکنه. اقتضای تلویزیون چیزی جز این نیست. من میخوام اینو بگم که خود اون مهمه اون وسط.
میگم یه تزه تو همون قضیه لینکدین و اینستا میشه اومد جلوتر با همون ابزاری که ما بگیم. خب این تعریف که ما یه ابزاری داریم که ابزار ارتباطه و اونم ابزار ارتباطه، خب این تعریف دقیقی نیست. یعنی ما میتونیم تعریفمون رو یه مرحله دقیق‌تر کنیم، بیایم بگیم اینستاگرام یه پلتفرمیه که برای ارتباط طراحی شده و این شاخصه ها داره. دوباره میایم توی در مورد لینکدین یه تعریفی رو اشاره می‌کنیم که اختصاصات دیگه ای داره. توی تعریف وقتی اومدیم گنجوندیم، باز میتونیم با ابزارگرایی اینو توضیح بدیم.
خب نه دیگه، خارج شدید الان. فرض ابزارگرایی ما الان از بین رفت. چرا؟ تو میخوای بگی که لینکدین شاخصاش چیه بگید؟ شاخصاش اینه که استادهای بزرگ میخواید اینا رو بگید دیگه،
مثلا لحاظ نرم افزاری جوری طراحی شده که این طور آدم‌ها،
این طور آدم‌ها یعنی چی؟ اینجا داری وارد ترمای ارزشی میشی دیگه، از ترمای ابزاری اومدی بیرون. مثلا من اینه الان وارد الان داری حرف ارزشی میزنی. الان وقتی میگی این طور آدم‌ها چه جور آدم‌ها، میخوای بگی استاد دانشگاه، میخوای بگی پژوهشگر فلان، اینا دیگه حرفای ارزشیه. ولی اونجا چی میخوای بگی؟ اینطور آدم های اینستا کیا هم؟ مثلا آقای کسایی که دیمونه بازی میکنن، کسایی که فلان میکنن، از این بازی ها در میانن، بعد مثلا 4000 تا 5000 تا فالوور پیدا میکنن. الان وارد دقیقا الان وارد بحث ارزشی شدیم ما. اینجا دیگه از ابزارگرایی اومدی بیرون. حرف من اینه اگر بتونید تا آخرش با ترم ها و کلمات غیر ارزشی صحبت کنید و توضیح بدید، آره تونستی ابزارگرایانه مثلا توضیح بدید، ولی نمیتونی.
من دوستان خسته نشم میتونم بس ادامه
بدم، ولی این که خسته نمیشه ما، آره من اگه بچه ها خسته
من بس آنجا میتونی بوده ادامه بدید.
ولی دوستان یه سوال چیز دارم
مثلا که بس دو چرخه یا بس چاقو، مثلا ما مثال چاقو رو بزنم، چاقوی میوه خوری احتضای قرمزنی نداره، ولی یه قضیه
اون فور
و
واقعا شیعه که
این چاقو اصلا اون چاقو نیست.
خب
ما بگم شما نمیتونید تعریف عام در مورد چاقو بگید، بعد بگید خب چاقو چیزیست که مثلا خوبه و بده. نه، چاقو میوه خوری یه ابزاره که اون فواید اینسترومنتال خودشو داره، اون قمه یا گوش قمه میزنه یه ابزار دیگه ای هستن. اصلا این دوتا ابزار یه تعریف ما هیچ مسامحه اصلا یه تعریف در موردش به کار میبریم. چاقوی جی بی انقدی اقتضایی داره، قمه اینقدی هم اقتضایی دیگه داره، یا دو تا ابزار متفاوتن هستن. ما نمی‌تونیم بیاریم تعریف کلی بگیم که خب چیزی که تیزه است روش میگیم چاقو. حالا ببین چاقو میشه میره برید میشه با
اینکه به نفع حرف باشه
که الان به نفع من
دیگه در خود
من
دیگه تعریف ابزار رو وقتی دقیق کنیم باز میتونیم برامون ابزارگرایی برگرده، یعنی ابزار رو دقیق‌تر تعریف کنیم، ریزتر تعریف کنیم، بعد اون کلیتش در بیاریم.
چجوری؟ ببین ادعای ابزارگرایی یه بار دیگه چیز کنی، ادعای ابزارگرایی نه، ادعای ابزارگرایی اینه که توی کنش‌های ما، توی رفتارهای ما ابزار هیچ مدخلیتی نداره. بس دیگه خودم، یعنی اگه بخوام اپلای کنم رو حرفی که شما زدی، یعنی من وقتی قمه میگیرم دستم با وقتی چاقوی میوه خوری میگیرم دستم هیچ فرقی نمی‌کنه. تو هر دوتاش به یه اندازه کنترل رو خودم دارم. حالا حرف شما میزنید تا که ادعای من برعکسه، میگم شما وقتی قمه میگیری دسته دیگه که حرف که خود میزنید یه اختزایی داره که منو به تعبیر پدیدارشناسا از این دعوت میکنه برم بزنم گردن یکی رو بندازم پایین. منو دعوت به اون رفتار مهمه، مهم. اگه این نبود این نمیشود. حرف من هم فقط همینه تا که تو ابزارگره دا چی بود؟ نه چه اهمیت تو اینو بگیر دست دیگه اینو آدم دیگه خودت با فرهنگ باش. حرف ابزارگرایی اینه تا که به نظر من این نیست. وقتی غیر از اینو میگیم که شما هم دارید غیر از اینو میگید، از ابزارگرایی اومدن بیرون دیگه.
قابلیت رو در
آره.
خودش شخصیت داره.
آره.
وسیله شخصیتی رو با خودش داره. ولی از طرف مقابل اون شخصیت از یه طراحی اومده. یعنی باز مبدأ اون اراده و مبدأ اون ارزش انسانه. انسانی که پشت طراحیه.
خب.
جز مثال ساعت، من بقیه مثال‌ها رو دارم بررسی می‌کنم. جز مثال ساعت، بقیه مثال‌ها خود ابزار ما نمی‌تونن.
من این حرفی که زدم که حرف دقیقیه، اینی که میگید یه شخصیتی داری قائل میشه و تکنولوژی، این یکی از روابطی که تو پسا پدیدار شناسی چهار جور رابطه تعریف میشه، یکی از رابطش غیریته. یعنی من یه غیریه، این یه غیریه واقعا اونجا هست و من دارم باش چیز میکنم، تعامل میکنم. رابطه های دیگه هم وجود داره که کار نداریم باش، ولی این الان چجوری به نفع ابزارگرایی این حرفی که گفتی؟
نه به نفع ابزارگرایی نه.
خب از شما دفتر اگه به نفع ابزار گیرم از چی؟
از جبگیره.
ما هم جبگیره نیستیم که من هم جبگیره.
قابط قبلی شما توی استرداده که فرمان فسومنش میکردید خیلی جبگیره میشد، داشتم
دارم میگید از این برای من یه چیزی بگم. اول شخصا خودم اعتقاد اگر توی این موازه، حالا این ارائه من بود که بگم به چه معنای اخلاق تکنولوژی امکان پذیره، باز میشه راجبش صحبت کرد. ولی واقعیت اینه، من حالا هی میخونیم مدرها درگیریم، به نظر من اون چیزی که اون موضعی که درسته جبرگراییه، اما به شرط آباشه. ببین توی اگه ما اسکیلمون خیلی کلان کنیم، یعنی از بالای بالا کل جهان ببینیم، لوکال کل جهان، و توی بازه تاریخی 1000 ساله 2000 ساله کاملا به نظر من جبرگرایانه است. و جبرگرایانه چیه؟ به قول هایدگر تکنولوژی بلا استثناء داره به سمت بازدهی بیشتر میره. به یه پیشبینی هایدگر داشت توی همون دهه 20، یه مقاله معروفی داره هایدگر به اسم پرسش از تکنولوژی، خیلی مقاله معروف اسم فلسفه تکنولوژی با مقاله شروع میشه، مقاله سختی هست نسبتا، کلا هایدگر بد می‌نویسه. یه پیشبینی هم داره هایدگر عجیبه که میگه ببین به تدریج رفته رفته تکنولوژی اطلاعاتی کاملا غلبه میکنن بر تکنولوژی. دقیقا اتفاقی داره الان میفته. او چه حساب این حرفو میزنه؟ میگه جبرگراست هایدگر، موضعش هم اینه که تکنولوژی بدون توجه به اقتصاد اجتماع، بدون توجه به اینترست آدم اصلا مهم نیست، داره به سمت بازدهی بیشتر حرکت میکنه. فقط هدف اینه، واقعا هدف اینه تکنولوژی بازدهش بیشتر بشه. و اوج بازدهی وقتیه که شما متریال رو، ماده‌ای که توش استکاک وجود داره رو تبدیل به اطلاعات کن. وقتی تبدیل به اطلاعات کردی استکاک از بین میره. من وقتی توی تلگرامم، توی اینستاگرامم به راحتی میتونم با کسی که توی آمریکا صحبت کنم، اصلا هم لازم نیست چه میدونم 500 هزار کیلومتر بزنی و کلی سوخت و فلانه. ببین چقدر اونجا استکاک پایینه نسبت به این. میتونم اونجا همزمان با 4 نفر صحبت کنم، کاری که در عمل غیر ممکن و تو فضای اطلاعاتی ممکن میشه. وقتی کلی نگاه میکنید به نظر من از این جبر تکنیکی که داره به سمت بازدهی بیشتر میره نمیشه تخلف کرد. اما لوکال نگاه میکنید چرا؟ ببین برای همین باز حتی با این وضعیتم به نظرم از صحبت از اخلاق تکنولوژی معنا داره. چون شما لوکال نگاه میکنید، من کاری با تاریخ و هستی و جهان و اینا ندارم، من کار با ایران دارم. مثلا همین الان ایران یه اپلیکیشن داره وارد، فیسبوک داره وارد، ما رفتیم توی سازمان ملی فضای مجازی، فیسبوک تو هست، چی کار کنیم جلوی این الان؟ این الان با کالچر ما یا میخونه یا نمیخونه؟ این سوال خیلی بدیهیه، یا میخونه یا نمیخونه یا اصلا کاری نداره. باید بهش جواب نسبت تو باید مشخص کن و بعد تصمیم بگیری که جلوشو بگیرم نگیرم، فیلتر کنم، چیکار کنم، برم مردم رو تربیت کنم، برم با زوگربک صحبت کنم بگم آقا این یه کاری چیکار باید بکنم. بنابراین توی لوکال وقتی نگاه میکنیم نسبت به کشور، نسبت به اون برش فرهنگی اجتماعی نگاه میکنیم کاملا معنادار میشه، و نه تنها معنادار میشه، جدی میشه. همه ماهای نسبتی با تکنولوژی، اصلا امر تکنولوژی چیزی که همه جهان ما رو گرفته دیگه، همه ما نسبتمون باید باش مشخص بشه.
خب در این اساس پس مردم واژه ارتباط اخلاق و فناوری اینجا معنی نداره، اخلاق طراحی معنی داره، اخلاق طراحان در واقع این اخلاق افراد برمیگرده.
چرا اخلاق طراحان مهم میشه برای ما؟
نه
چراش برای ما مهمه دیگه. چرا اخلاق کاربران؟ پس ببین تو ابزارگرایی فقط اخلاق کاربر مهم بود، طراح اصلا چرا طراح یه دفعه محلی از اعراب پیدا کرد؟ چرا یه دفعه طراح از کجا اومد؟ به خاطر تکنولوژی دیگه. پس تکنولوژی مدخلیت پیدا کرد. من حرفم فقط همینه، ادعا میکنم تکنولوژی مهمه، این خود این شکلش، رنگش، همه چیش مهمه، اگه عوض بشه عوض میشه. من حرفم اینه، بنابراین طراح مهم شد.
نکته اولا این که این بخش حالا ارادتون در حالا باید خوب بود مرتبا این قضیه خواهی بحث من میاد با قسمت نظری بحثی که اون قدید بود و به قول چاق بود، اما قسمت مصداقی که اومدی دنید مصداقی که توی عنوان جلسه هم مطرح شده بود و توی چی هم که فرستادی بیشتر پر رنگی بود، یعنی آبربانک داور بود. یعنی من خودم خیلی متوجه نشدم الان آبربانک چقدر اضافه اخلاقی و من به خاطر شغل اخری با آبربانک هم خیلی درگیرم و ایشون خوب کامل نیستم توی فضای آبربانک کنیم، خیلی ملاحظات بیشتری داره. حتی بعد مثالی که زدید که به نظرم درست نبود،
این مثلا بحث کنید همون بحث معلولیت و دیسابیلیتی تو آقای واقعی جدید همه لحاظ شده.
آخ آفرین.
نه این اصلا حتی یادم نیست آقای واقعی باشه اینو نداشته باشه.
نه نه چرا اینا لحاظ شدن؟ ببین سوال اینه چرا اینا لحاظ شدن؟ برای اینکه این نقدا شدن.
نه
یه مثالی بزنم.
من میگم یه مثالی بزنم. مثلا میگم بحث آبرومند اول که خیلی بحثای اخلاقی شاید بیشتری مطرح بشه. حالا حضرت دراحت میگه خود لاغر بود. گفتی برای این بحث فنومنی از آبرومند اینقدی این سوالی گفتی میتونه موجه اخلاقی باشه یا نه؟ به نظر من آبرومند اصلا اینقدی به هر چیزی حتی میتونه که دونه شما هست میتونه شأن اخلاقی داشته باشه و در مورد بحث اخلاقی کنه شأن اخلاقی شاید در این بحث اخلاقی میشه در موردش بشه. اما اینکه بین تو اخلاق فنداوری ما کدوم فنداوری داریم و به قولی اون ابزار رو انتخاب بکنیم برای اینکه در مورد شأن اخلاقی و موضوع بودن اخلاقش بحث بکنیم خیلی مهمه. یه مثلا اسلحه خیلی بحث اخلاقش گسترده تر، جالب تر، موضوعی پیچیده تر و مثالهای تو درکون تری داره تا مثلا فرض کنید آبرومند. تو خود آبرومند حتی مثلا بحثهای جالب تری میشه مطرح کرد. مثلا فرض کنید ملاحظات زیست محیطیش یا آقا این بیا توی محیطی قرار میده چقدر مثلا فرض کنید کربن تولید میکنه در این رو به نظرم اینو باید برن تو ارادهاتون یک خود پرمیتر بشه. یه نکته یکی هم که تو بحث نتیجه که میدی که الان خودم تصویر کرد که بیشتر به ابزار و اینکه طراحی ابزار چقدر اهمیت داره من خیلی همراه نیستم با حرف شما. ببینید اون دیدگاهی که ابزارگرایی رو تقویت بکنه میگه هر چیزی هست و هر نوعی نکته اخلاقی هست دست کاربره این هم غلط ها. ولی کل این بحثات تو طول تاریخ هم نگاه میکنه یه آرتی تعاملی داشته. اینجوری نبوده که همواره ابزار یه سلطه‌ای داشته باشه و اینجا نبوده که همواره کاربر
یه موزه همین بود دیگه. موزه میانی همین بود دیگه. موزه میانی ما هم همین بود که گفتیم توی سطح این حرف موزه میانی توی سطح سیاست گذاری چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که من
هم ابزار هر وقت بخواد میره.
نه نه گفتم اون نظر شخصی خودمه که وقتی کلان نگاه میکنیم به نظر من اونه. حالا اون نظر شخصی رو بذاریم کنار اما موضع ارائه من نهایتا میانی بود. یعنی شما اگه بخواید سیاست گذاری کنید برای اینکه جامعه اخلاقی تر بشه فقط نباید بری سراغ کاربران، فقط نباید بری اونا رو تربیت کنیم، باید سراغشون بری قطعا آموزش بدی ولی سراغ تکنولوژی هم باید بری، تکنولوژی هم باید دستکاری کنی از طریق دیزاینرها، خود تکنولوژی هم باید عوض کنی. خود تکنولوژی اختزایی داره که یه جاهایی و خیلی جاها اصلا اجازه نمیده کاربر رفتار اخلاقی کنه. یه مثال به نظر من خیلی مهمش اینستاگرام. اینستاگرام یه پدیده خیلی خیلی جالبیه از این لحاظ خودم. یا بذارید مثلا یه مثالی من بزنم، حالا یه شاید بد نباشه نمیدونم، البته دوستان اگر حوصله داشته باشن این یه در اون مقاله‌ای که خودم دارم کار میکنم مثلا قرآن‌های دیجیتال. ببینید تبدیل قرآن از قرآن مکتوب به قرآن دیجیتال به اعتقاد من این تبدیل باعث تقدس زدایی داره میشه. حالا فقط برای اینکه شهودتون رو تقویت کنم شما فکر کنید توی مثلا شب قدر که قرآن به سر میگه مثلا تبلت اونو واق کنیم یا قرآن رو ران کنیم بگیریم سلام، ما این کار نمی کنیم.
یا مثلا مثال بهترش این فتوایی که الازهر دادن که اگه مثلا شما یه موبایلی داشته باشید که توش قرآن نصب باشه آیا این موبایل اگر بیفته مثلا فرض کنید که فلش شارژش رو مثلا اون اتفاقی که احکامی که قرآن بیفته جاریه یا نه؟
من رفتم حکم فقها رو در آوردم، حکم مراجع رو، هیچ کدومشون لمس قرآن دیجیتالی رو منو به وضوح نمیدونم. ببین به نظر کسی فرقی هست دیگه تو قرآن مگید و جفتشون هم قرآن هم به این فانکشنالیستی نگاه کنیم جفتشون قرآن دیگه یه کلمه تایپ شده اونجا یه کلمه اونجا تایپ شده چه فرق با هم دیدن. ولی حتی میگم شهود اینقدر قویه به فقه ها که مثلا فلسفه اخلاق تکنولوژی که نخونده ولی اینقدر شهود قویه که میگه نه لازم نیست اونجا حضوری دیگه به قول شما این حکمی که اینا داره. یا توی قرآن های چیز قرآن های مکتوب ما یه رابطه غیریتی داریم با قرآن، یعنی برای قرآن یه شخصیتی قائلی توی کتابخونه یه جای خاص میذاریم، یه چیزی اسم رحل وجود داره انگار قشنگ مثل آدم باش رفتار میکنه و
میذاری اینجا باید وضو بگیری، نمیتونی لمسش کنی فلان، بشینی باید آدابی بخونی فلان کن. دیگه توی قرآن مثلا موبایل شما، شما اپ قرآنتونو یعنی چی مثلا یه جای خاصی من سی اصلا جای خاصی وجود نداره که مثلا بذارم رو ره فلان کنم. میبینید خود ابزار ببین داره یه بلایی سرمون میاره، یعنی داره یه کاری میکنه.
آخه من دارم همین
کلمه رو
شده
همه شو قبول
دارم از
حرف
شما،
همین کلمه که
بلایی داره
بلا اخلاقی بود، ارزشی بود، نمیخواستم من الان نه من نمیخوام وارد بحث ارزشی اشتباه بود داره نباید میگفتم اونو، اگرچه باور شخصی خود من باز بلاست ها میتونیم راجبش صحبت کنیم. مثلا
فرض کنید شما موبایل الان در دسترس شده، قرآن همیشه همراه شماست، منجر به بیشتر خوانده نشه،
ولی
اون چیزی که در نزد اون دین اهمیت داره بیشتر خونده شدن این قرآن.
به نظر من امر معمولی
فقط بیریت نیست، بیریت چون اهمیت داره خیلی امر داره.
توی قرآن خداوند به قلم قسم خورد و به کتاب، قلم و کتاب هر دو تا مسموع تکنیکی هم. چرا خدا به اینا قسم خورد؟ ما میگم مدخلیت مهمه، این که این قرآن تو بدونی، حالا دوباره خودش سه تا مرحله میشه، قرآن مکتوبی که یه ناسخ و دست خودش نوشته، قرآنی که دستگاه چاپ کرده، قرآن دیجیتال. توی هر مرحله یه درجه از امر معنوی رو شما از دست میدید.
مثال های داستان‌های قرآنی و داستان های تصویری مثل هست که یوسف و یوسفی که توی قرآن داستانش اومده، اونجا خیلی هم مثل شما قاعدن به اینکه این داستان منجر به تقدس رو دایی میشه، شما پیغمبر رو خود تصور بکنی یا پیغمبر که مثلا توی یو راسی کنی، یا مثلا فرض کن حمزه که توی داستان های سرزمستان بکنی و حمزه پیغمبری که مثلا توی فیلم
آره احتمالا میشه اینو گفت. ولی خب تو این مثال اختصاصا نه نه من نمیگم تقدس، من میگم
تقدس دیگه داره که نه مناسبه بر خوبه.
به من دارم میگم یه بخشی از امر معنوی توی قرآن دقیقا به این متصله که تو کتاب بخونی. اصلا مهم نیست چی میخونی، مهم نیست کدوم سوره، مهم نیست هیچ کدوم، مهم نیست خود این که این کتاب شکلش فرمش مهم، خود این مصنوع تکنیکی مهم.
مضمون مضمون داره خب
این که خوبه بعد میشه به هر حال به هر حال شما ملزومات که میگی ملزومات یا خوبه یا بد دیگه باید بشین صحبت کن پس یعنی ناچارید از این که شما نسبت اخلاقیتون رو باش مشخص کن، باید مشخص کن، میتونه بگی خوبه، میتونه بگی آقا من حیث المجموع به قول شما که مثلا از درجه اون امر معنوی کاهش پیدا کرد، ولی خب به قول شما مثلا خیلی عوضش بیشتر دارن میخونن، پس تو اون بردار برایت بهتره، میتونیم راجع به صحبت کنیم. اما اینکه باید راجع به صحبت کنیم به نظر من بدیهیه و ما ناچاریم نسبت اخلاقی باش بگیریم که این خوبه یا بد.
توی مسئله طراحی مطرح کردیم، ما خیلی وقتا طراحانی داریم که طراح آگاهانه و با اراده نمیاد کاری رو
خوب
کنه، شاید مسموم متعالی فاسدی داره که در نظر طراح وجود نداشته، اونجا اراده نداشته، این مسموم اراده نداره. بعد کاربرم که میگیم
تحت
تاثیر این بوده، اختیارات هم نداشته، از اینجا که مقصره، یعنی اون اراده اصلی، اون شخصیت اصلی منفی که توی این دیوایس ایجاد شده از کجا میاد؟ اگر دیزاین متهم نیست و عمدی نداشته، کاربرم ناگزیره، دستگاه هم که خودش اراده نداره، اراده اصلیه که منجر به شر فردی میشه از کجا میاد؟
ببینید این نکته خیلی مهمیه توی در واقع سخت و تکنولوژی که ما بهش میگیم چی؟ از فلسفه علم هم گرفتن. تو فلسفه علم یه نظریه هست Under Determination of Theory، شما میلیاردها مشاهده هم انجام بدید نظریتون تایید قطعی نمیشه، نامتعینه. این برم چیزی که وجود داره توی تکنولوژی، شما همه معادلات فنی و تکنیکی رو که به کار ببرید برای اینکه پل رو طراحی کنید به یه پل نمیرسید، به 10 تا پل میرسی که اینا طول مشخصی داره، مثلا تو میگی مثلا آدما از این ور بیان این ور این کارو باید میکنه، به لحاظ اقتصادی یکی هم، به لحاظ مقاومتی که همه چیزای فنی رو اغنا میکنه ولی 10 تا انتخاب داری و دیزاینر نهایتا یک انتخاب میکنه. اینجا اون بک‌گراند فرهنگی، اون علاقه دینی، همه ای اون علاقه دیدن به قول این استاد مثال مامان‌بزرگ شده، همه اینا میان و میگن که آنتو تن 3 رو بنا 4 رو انتخاب کن، در اینکه 3 و 4 به لحاظ فنی یکی بودن، یعنی به طور ناخودآگاه دخیل میشون ارزش اونجا. این بعد از این وضعیت، خب بعد از این ولیو سنسیتیو دیزاین که مطرح شد تقریبا داره به نظر تاثیرگذار به صورت تکنولوژیک داره تاثیر میذاره، اینو تحقیقا دارم میگم که پروژه ها دارن ولیو سنسیتیو طراحی میشن، یعنی اون ناخودآگاهه حالا داره خودآگاه میشه. حالا قبل از مسئولیت با کی بوده؟ نمیدونم با کی بوده، یعنی یه مسئله دوباره توی همین اخلاق فناوری است بهش میگن the problem of many hands، مسئله دستای بسیار، چون توی محصول نهایی مثلا این لپتاپ که گسترش پیدا کرده فقط یه نفر نبوده که ده ها هزار انسان دخیل بودن. حالا اومدیم این خراب در من، الان کی مسئول این وسط؟ کی مقصره؟ نه لزوما به طراح بر نمیگردونن، اونجا دیگه یه سری راهلهای خاص خودشونو دارن. اما بعد از ولیو سنسیتیو دیزاین و جدی شدن مسئله طراحی دیگه پیش اومدن این مسئله موجه نیست، برای اینکه ما میدونیم که ارزش‌ها دخیلن، قبلش نمی‌دونستیم، حالا فهمیدیم که ارزش دخیلن. یک دو یه روشی داریم که اونا رو سامانمند کنیم، بنابراین دیگه روا نیست که طراح هر کدوم دلش میخواد بکنه اونجا و نمی‌کنن، نمیتونن دیگه انجام بده. الان دستی که اون مسئله که شما میگید، حالا قطعا کمتر باش مواجهن دیگه، ولی اگه اون حالت که شما میگید پیش بیاد، یه سری روشای من میخوندم توی این مسئله دستای بسیار، یه سری روشای توسعه دادن که مسئولیت رو توضیح میکنن، یه دیگه به یه نفر نسبت میدن، توضیح مسئولیت میشه، همه اینا میتونن مسئولیت داشته باشن که مسئولیت میشه.
حالا این بحث هم پیش میاد که زنجیره اتفاقات فاقی تا چقدر اینجا اضافه پیدا میکنه،
همه اون آره
اینجا این بحث خیلی آره. میشه، یعنی خب ابزار که خب نمیتونه چیز باشه، اون کاربرم که تا یه حدی، بعد از اینجا دیگه خب زنجیره اتفاقاتی که فاعل رو طراح انجام داده تا کجا میشه گردنشو گرفت، اینم دیگه باید هر چیه بکنم بحث فلسفه عملی درسته؟ اطلاع
ندارم. ببین مثلا مورد کاویایی که مثلا یه مورد خیلی مهمی هستش، این سفینه فضایی چالنجر که منفجر شد تو دهه 80 بود فکر کنم 5 میلیارد دلار اینا آسیب مالی و 7 8 تا فضانورد مرد و یه وضعیت اسفناکی بود. اون یکی از کیس استادی خیلی خوبه این مسئله است که اونجا دقیقاً بررسی میکنن که الان چجوری کی مقصره، چون یه نفر رو که نهایتا شما نمیتونید یه نفر رو مقصر بدونید، مسئله خیلی گسترده است و سوال اینجا اینه که اونجا چجوری میتونید به نحو عادلانه و منصفانه توضیح مسئولیت کنید و به همه اینا که میگید میپردازن.
پس وقتی ما توضیح مسئولیت میکنیم دیگه ارادی بودن پیامرزها زیر سوال میره،
چی؟
یعنی طراح آگاهی نداشته یا طراحان آگاهی نداشتن از پیامد منفی این وسیله و این اراده وقتی هست آره. شما موقع ارزش داوری اخلاقی ما به مشکل
میکنه. مطلقا هم نمیشه این حرف رو زد، قطعا طراحی که از این بحثا خبر نداره نسبت به طراحی که خبر داره مسئولیتش کمتره، ولی صفر نیست. مثلا اینکه صفر نیست، ببین مثلا اونی که داشت، اون مهندس عمران آلمانی که داشت اتاقهای گاز رو برای هیتلر طراحی میکرد، یعنی واقعا هیچ سنس اخلاقی نسبت به کارش نداشت؟ مثلا لازمه بهش برید ولی سنسیتیو دیزاین یاد بدید، مثلا بگه الان من دارم کار غیر اخلاقی میکنم؟
نه، ولی مثال دینامیک خب واقعا تر با خبر نداشت.
آره خب، ولی خب میخوام بگم که صفر مطلقش نمیشه کرد، به هر حال همه یه شهود اخلاقی دارن. این بحثا شهودهای ما رو دقیق‌تر میکنه، بحث شهود ما رو دقیق‌تر میکنه، دقیق‌تر میگه ما چی داریم میفهمیم، ولی اینجوری نیستش که بدون اینا هیچ کی شهود اخلاقی نداشته باشه، که قطعا اون طراح هم داره و میدونه داره چی طراحی میکنه. صفر نمیشه مسئولیتش به نظرم، و هیچ کس هم صفر نکرده مسئولیت رو. چه آره اونجا خیلی قوی میشه.
این شکلی
نیست. اونجا دعوا اصلا شروع میشه. الان هم اون دعوات ترندیه که توی فلسفه و فلسفه ذهن و فلسفه اکشن و تکنولوژی همه اینا وجود داره. و اینکه واقعا اول باید مشخص کنیم ببینیم که مورال ایجنسی میتونی نسبت بدی به آی یا نه. که الان منتها بحثم واقعا بحثی گفتم این هیدن لیرا و اینا که مثال زدم، واقعا این جمله خیلی جمله وحشتناکی ها، این هوش مصنوعی رو هیچکی نمیتونه کنترل کنه جز یه هوش مصنوعی قوی تر. این جمله عجیبیه، هیچکی نمیتونه کنترلش کنه. تو گوگل الان دارن چون دارم یه سیستم هوش مصنوعی عجیب غریب ساختن، دیپ مایند. حالا اینم بگم براتون جالبه، دیپ مایند پیشروترین شرکت توی هوش مصنوعی جهانه، اتفاقا دوستا لبنانی و عرب و اینا هم تأسیس کرد اینو. این 4-5 سال پیش فروخته شد، دو تا مشتری هم داشت، گوگل و فیسبوک. و اگرچه فیسبوک به قیمت بیشتری میخواست، دیپ مایند رفت سراغ گوگل با قیمت کمتر. چرا؟ شرط دیپ مایند برای اینکه معامله انجام بشه این بود که اتیکال رول های مشخصی برای فعالیت اندش وجود داشته باشه. فیسبوک اینو نداره، فیسبوک و گوگل اینو کاملا داره، یعنی گفتش که من اتیکسم اینه، اگر سن یه مقدار پنهانیه ولی اتیکسم کاملا اینه، مشخص شده معامله به سمت اون رفت. یعنی میخوام بگم تو این خیلی بحث مهم میشه واقعا، خیلی این درایولس کارها که اتفاقا یکی دو سه هفته پیش فکر میکنم آزمایشیش اومد توی واشنگتن و نیویورک بود، زد تصادف هم کرد، اما اولین آزمایش واقعیش بود اومد یه اتوبوس هم بود تصادف کرد، زد یه ماشین رو داغون کرد، یه دعوایی شده. حالا تقدیر کیه این؟ این که راننده نداشته، نه راننده میتونی بگیری، پروگرامر هم که نمیتونی بگیری، برای اینکه اینا لرن میکنن یه سری کدای جدید تولید میکنن که از این پروگرامه نزده خبر نداره. من کجا بودم از کجا اومد؟ این واقعا کی مسئوله این وسط؟ خود ماشینو برده بره تو زندان، نه که کار مهملیه. خیلی بحث مهم میشه این درایورلس کارا، تا اونجایی که من میدونم به لحاظ فنی مسئله شون حل شده، به لحاظ اخلاقی حقوقی حل نشده. نمیدونم چیکار کنم، یه اتفاقا چیکار باید بکنم؟ آخه حقوق اونا مسئله اینه که بنیانش اخلاق، یعنی شما وقت یکی از اون چیز پیامده جدی مطالعات اخلاق و فناوری اینه که بعدش مکانیزم حقوقی میشه، برخلاف اینجا که حالا اینجا بیشتر فقهیه ولی خب اونجا اخلاقی، تحلیل اخلاقی میکنه، اگه این خوب بود میکنش مکانیزم حقوقی، برای همین مهم میشه. یعنی حقوق اخلاق تقریبا جدا نیستن. و یه فیلسوفی هست مایکل سندل، رو نمیدونم دوستان اسمش شنیدن یا نه، مایکل سندل فیلسوف اخلاقه، اجاره هیئت علمی حقوق هاروارده. یه سرچی بکنید مایکل سندل، یه کلاسی داره اسمش جاستیس توی حقوق هاروارد، این کلاسش توی یه سالونی برگزار میشه، این مثلا سالون وحدت، تالار وحدت هیچ چی نیست پیشش، مثلا 6 طبقه اینجوری و تو ردیفم آدم نشسته کلاس ها و محبوب ترین استاد جهانم از ظاهرا 15,000 نفر دانشجو داره، هر ته ثبت نامی داره کلاسش، کلاس جاستیسش. ما میگم که فیلسوف اخلاق به نام بسیار جدی توی حقوق تاثیر گذاره. مثلا برید اون درسشون رو سرچ کنید، من یه بار نگاه میکردم حقوق هاروارد خیلی جالب بود، نصف واحدشون اخلاق و فلسفه و اینا، خیلی بیسش اخلاق هست، برای مهم میشون بیسین هم دوباره مایند میشه فلان میشه. آره همه اینا وارد میشن، همه اینا به نفع خیلی جدی بود. تا تو ماین مثلا رو حل نکنی تو اخلاق مثلا نمیشه.
اصلا این لیه نگاهی جون متافوریکه، همون دوباره سر دارن یه سیمبول منیپولیت دارن، با یه الگوریتمای دوباره دارن اون سیمبولا رو منیپولیت میکنن.
آخه سیمبل منیپولیت بشه اون موقع ما هم داریم سیمبل منیپولیت میکنیم، پس چرا به من داری؟
اصلا ما لیه اون سیمبول منیپولیت میسیم
چرا دیگه، تو کامپیوتیشنالیزم تیوری آف مایند و رپریزنتیشن تیوری آف سیمبولی ما چی هستیم که ما چیه؟ مغز چیه؟ کلا سیمبول داریم، رپریزنتیشنال داریم جا به جا میکنیم
برسیم.
یه اون ایمبادیمنت کاگنیشن اینا اومدن یه ذره اون شهود ها رو زیر سوال بردن دیگه، وگرنه توی کامپیوتیشنالیزم همینه دیگه، ما هم با اون فرق نداریم. و آره اونجا درایولس کارا رو میزنیم ولی همزمان خودمون هم داریم میزنیم، اگه منم مثل اونم پس چرا منو میندازی زندان؟ اراده ای ندارم، فری ویلی ندارم.
آخه اینا نمیتونه
رپرزنتیشن توضیح بده. حالا مسئله آره باید قبول دارم توی اون سطح حل بشه، تا باید تو سطح اخلاقی باید تو سطح سیاست گذاری چیز. حالا مثلا مثال خیلی زیادی هست، خیلی زیاد.
که چقدر تأثیر گذاری داشتن اینا توی سطح چیز سیاست گذاری و حقوقشون. خیلی به نظر من جای تأمل داره ها، فیلسوفا اینا سطح جدی دارن تأثیر. بعد اینم بگم اون تموم کنم ببخشید، یه فیلسوفی هست به اسم هربرت ریفوس، نمیدونم دوستان اسمش شنیدن یا نه، دو سه ماه پیشم به رحمت خدا رفت. ریفوس پدیدارشناسه، نئو هایدگری هم هست و ترمینوگراد یکی از بزرگترین هوش مصنوعی کاران جهان که لری پیج و سرگی برین که بنیانگذارای گوگلن شاگرد دکترای ترمینوگراد بودن توی استنفورد. و ترمینوگراد 7-8 دهه بود داشت روی دیتا ماینینگ کار میکرده به نتیجه نمیرسید. دریفوس از موضع پدیدارشناسی روی کرده وینوگارد رو نقد میکنه به هوش مصنوعی، به دیتا ماینینگ. و برید وینوگارد کلن تحت تاثیر نقد فلسفی دریفوس کلن روی کردش رو به دیتا ماینینگ عوض کرد، کلن روی کردش رو عوض کرد. یک کتابی هم نوشته که دارم معروفی هست و همون روی کرد رو به لری پیج رو نداد. این میخوام بهتون میگم که گوگل حاصل یه نقد جدی فلسفیه، خیلی مهم میشه توی جای بس، خیلی مهم میشه وارد بحثشون بشید، واقعا فوق العاده است، از همه شگفت انگیز میشه بحثش. دیفوس قبول نداره، نه قبول نداره، ولی نقداش باعث شد که این حوزه بره جلو. یعنی اینا فکر میکردن دارن لرن میکنن، دیفوس اومد نقد کرد و اینا فهمیدن ای کار ما چقدر مشکل داره، بعد سعی کردن نقدای دیفوس رو جواب بدن که رفت جلو. فیلد ای آی دقیقاً دید بخش مهمی از پیشرفته که تو ای آی بود در اثر نقدای دریفوس بود که نشون داد شما لر نمی‌کنید، یه چیز دیگه دارید.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کارو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.